خدمت.
به نام خدا. سلام، ای منزه کمالت از کم و کاست، هرچه دور از هدایت تو نه راست. راز پنهان آفرینش تو نتوان دید جز به بینش تو. خالق هرچه بود و هست تویی، آن که بکشود و آن که بست تویی. به نبستی دری که بکشودی، هستی امروز و باشی و بودی. شنوندگان ارجمند، با آرزوی تندرستی و سربلندی شما برنامه پیامبر رحمت را تقدیمتان می‌کنیم. امید که قبول افتد. ای برون هر دو عالم جای تو، هر دو عالم چیست خاک پای تو. آسمان یک حلقه از گیسوی توست، خرقه پوش خانقاه کوی توست. ای زمین و آسمان خاک درت، عرش و کرسی خوشه چین جوهرت. هر کلامی کان تو گویی از حق است، زان که جانت از نور جانان مشتق است. پیشگاه دولت و دین مصطفی است، پیش او شو تا شود هر کار راست. شنیدید که خدیجه سلام الله علیها خواستگاران بسیاری از سران و توانگران قریش داشت و با این همه در 40 سالگی بدون شوهر بود، چه پیش از آن شوهر کرده و چه شوهر نکرده باشد. آنچه ما می‌خواهیم بگوییم انگیزه آن بانوی بزرگوار در ازدواج با پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم با همه تنگدستی و بیچیزی او بود. نوشتند که چون کاروان بازرگانی پیامبر در بازگشت به پشت مکه و وادی مرزهران رسید، میسره غلام خدیجه که همسفر وی بود گفت بهتر است که شما جلوتر از کاروان به مکه بروید و خدیجه را از داستان سفر و سود فراوانتان آگاه کنید. هنگامی که محمد صلی الله علیه و آله و سلم به نزدیک خانه خدیجه سلام الله علیها رسید، هنگام ظهر بود و آن بانوی بزرگوار در اتاقی نشسته بود که کوچه را می دید که ناگاه از دور سواری پیدا شد که به سوی خانه او می آمد و لکه ابری بالای سرش روان بود و بر او سایه می انداخت. چون سوار رسید و پیاده شد، محمد صلی الله علیه و آله و سلم را دید که گویا تازه از راه رسیده است. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در خانه خدیجه را کوبید و او با شور و شادی آن بزرگوار را به خانه درآورد و به سخنان وی درباره سفر و داد و ستد و سود فراوانش گوش داد. اما همچنان در اندیشه آن لکه ابر بود. بنابراین پرسید: میسره کجاست؟ پیامبر پاسخ داد: به زودی خواهد آمد. ولی خدیجه که می‌خواست ببیند که آن ابر دوباره می‌آید یا نه، گفت: بهتر است که بروی و او را بیاوری. چون پیامبر از خانه بیرون رفت، خدیجه به همان اتاق بازگشت و با شگفتی بسیار دید که آن ابر باز آمد و بالای سر پیامبر جای گرفت. در پی این ماجرا، هنگامی که میسره هم درباره خوشخویی و بزرگواری محمد صلی الله علیه و آله و سلم و رویدادهای سفر و دیدار با نستورا راهب ترسا و سخنان وی درباره پیامبری محمد صلی الله علیه و آله و سلم سخن گفت، خدیجه هم به یاد مردی یهودی افتاد که در یک روز عید به میان گروه زنان در مسجد الحرام رفته و گفته بود: به زودی پیامبری در میان شما مبعوث خواهد شد. هر یک از شما زنان که می توانید زمینی در زیر پای او باشید که بر آن گام نهد. شنوندگان گرامی، همچنان با برنامه پیامبر رحمت از رادیو فرهنگ در خدمت شماییم. در این بخش از برنامه در خدمت حجت الاسلام و المسلمین طاهر رضی کارشناس برنامه هستیم. حاجی طاهر رضی، سلام بر شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. جناب کاشفی، خدمت حضرت علی و شنوندگان عزیز ارجمند، من هم سلام عرض میکنم.
خیلی متشکرم حاجی طاهر رضی. ما در برنامه پیامبر رحمت نگاهی داریم به تاریخ تحلیلی زندگی پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. در برنامه های گذشته شنوندگانی که همراه بودند با برنامه مطلعند که از دوران کودکی حضرت بحث رو آغاز کردیم و رسیدیم به دوران جوانی، فاصله که سالهای 20 سالگی تا 25 سالگی عمر مبارک حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم. اشاره شد که سه حادثه مهم در این سالها اتفاق افتاد. بحث نسب حجر الاسود بود و پیمان جوان مردان یا حلف الفضول و ازدواج حضرت رسول. دو موضوع اول، یعنی بحث نسب حجر الاسود و پیمان جوان مردان، رو در دو برنامه گذشته بهش پرداختیم و در این برنامه هم موضوع ازدواج حضرت در خدمت شما هست.
خدمت شما عرض میکنم که خب ازدواج خیلی مقوله مهمی هستش. حقیقتا این که میگن بعد از ازدواج یا دین کامل میشه یا کاملا از بین میره، یه جمله درستی هستش. اگر ازدواج درست اتفاق بیفته، واقعا دین کامل میشه و بهشت تضمین میشه. اگر خدای نکردم بد اتفاق بیفته، همه چیز از دست میره، هم برای دختر و هم برای پسر، هم برای زن و هم برای مرد. خب اولین تجربه ازدواج پیامبر با حضرت خدیجه سلام الله علیها هستش که صحبت‌هایی در اینجا واقع شده. از جمله این که شما حتما مستظر هستید تو کتاب‌های تاریخی هم نگاه بفرمایید، نقل شده که حضرت خدیجه سلام الله علیها دو تا ازدواج قبل از ازدواج پیامبر داشته، یکی با شخصی به نام عتیق ابن عاید مخزومی هستش و دومی هم با ابو حالت ابن منذر اسدی هستش که یه دختری هم از ایشون به دنیا میاره به نام هند و به همین خاطر به جناب خدیجه ام هند هم گفته میشه. خب این نقل از یه جای دیگه هم تقویت میشه و اونم این هستش که توی کتاب از صحیح و من از سیرت نبی الاعظم که یه کتاب بسیار خوب و ارزشمندی هستش، خدا حفظش کنه، جعفر مرتضی عاملی در واقع تمام حوادث دوران زندگی پیامبر رو دونه به دونه میارن روی میز و اون رو واقعا حلاجی میکنن به معنی واقعی کلمه، اگر چنانچه این درست باشه میپذیرن و اگر چنانچه درست نباشه اون رو رد میکنن تا ما به یک سیره سالم و صحیح برسیم. چرا به سیره صحیح و سالم برسیم و چرا اهمیت داره؟ خب شما مستظر هستید که تاریخ از اون حیث که زیربنای بقیه معارف ما رو تشکیل میده داره اهمیته. ببینید ما هر اعتقادی که داریم چه در اصول دینمون چه در فروع دینمون در بستر تاریخ اتفاق افتاده. خود تاریخ به تنهایی و مستقلا ما نمیگیم داره ارزش ذاتی هستش، اما از اون باب که مقدمه بسیاری از مطالب دیگه ما هستش و در اسلام هم داریم دیگه، مقدمه واجب خودش واجب هستش و ما معارفمون رو چون واجب هست یاد بگیریم و ازش دفاع بکنیم علم لازم و مفیدی هستش. البته این رو هم میگیم همه آموزه‌ها و گزاره های تاریخی قابل اعتماد نیست، قابل پذیرش نیست، به خاطر اینکه حوادث و متغیرهای متعددی در نقل تاریخ نقش داره و هر چقدر این متغیرها متعدد باشه احتمال اشتباه و تحریف هم بالاست، مخصوصا در تاریخ که این استعداد بیشتر هستش. چرا؟ به خاطر تعصباتی که وجود داره، به خاطر رقابتهایی که وجود داره و معمولا هم خب الان خوشبختانه افراد باسواد زیادن. در اون زمانی که این اتفاقا افتاده تعداد افرادی که باسواد بودن و میتونستن حوادث رو نقل بکنن خیلی محدود بودن و اینها وقتی میخواستن هزینهشون رو تامین کنن طبیعتا از کسانی دستمزد میگرفتن که توانایی پرداخت دستمزد رو داشت، به طور علم عمومی نبود و اون شخصی هم که پول میداد دوست میداشت اون چیزی که نوشته میشود در فضیلت اینها باشه، هرگز پول نمیداد کسی در منقبت یا مذمت اونها قلم بزنه و درست. یا مطلبی رو بنویسه. بنابراین به همین خاطر به تاریخ خیلی باید با احتیاط نگاه کرد.
همون جمله‌ای که میگن تاریخ رو فاتحان می‌نویسن معمولا.
بله. منتهی مراتب علمی نیستشم که کاملا به درد نخوره. به هر حال چون این گروه وقتی در مدایح خودش می‌نویسه گروه مقابل هم همین کار رو انجام میده و از تضارب این دو تا گروه و نوشته هاشون با هم اون انسانی که مدقق باشه و تحقیقی باشه میتونه مطالبی رو به دست بیاره که برایش در واقع گذشته چراغ راه آیندهش باشه و از اون درسایی رو بگیره که در زندگی آتیش استفاده کنه. بنابراین ما از این حیث وقتی نگاه بکنیم آقای جعفر مرتضی عاملی و تاریخ تحلیلی نویسان معاصر که تاریخ تحلیل کلا علم جوانی هستش، خیلی زیاد نیست، شاید 40 50 سال اخیر برمیگرده، علامه عسکری، آیت الله سبحانی، آیه رسول جعفریان و دیگران توی این زمینه خوب کار کردن، بلکه کار مداوم و منسجم و قابل اعتنایی که میشه واقعا روش دست گذاشت همین از صحیح و من از سیرت نبی الاعظم هستش که آقای جعفر مرتضی عاملی شروع کردن و البته بعضی از مجلداتش به فارسی ترجمه شده و بعضی ها هم باید این کار به نظرم اتفاق بیفته، واقعا بینش انسان رو نسبت به بسیاری از حوادث باز میکنه. حالا انشالله. از منظر ایشون ما این گزاره تاریخی راجع به ازدواج حضرت خدیجه سلام الله علیها رو که قبل از پیامبر ازدواج کرده یا نکرده رو بررسی میکنه، منتها من یه نکته ای رو اینجا اجازه بدید اشاره بکنم. شنوندگان عزیز مستحضر باشن، ازدواج قبلی داشتن و یا نداشتن نه فضیلت هستش نه منقصت هستش، بالاخره تو زندگی طبیعی انسان پیش میاد دیگه، گاهی ازدواجی ناموفق هستش متارکه پیش میاد، گاهی یکی از زوجین فوت میکنه، بنابراین اگر ازدواج مجددی اتفاق میفته هرگز ما یک نگاه منفی به اونها نداریم. ما از این حیث که حالا جناب خدیجه اگر ازدواج کرده باشه مثلا منقصتی داره یا ازدواج نکرده باشه مثلا دارای فضیلتی هست، نه هرگز این نگاه رو به این مقوله نخواهیم داد، ولی به عنوان کارگاه آموزشی یک واقعه تاریخ تحلیلی که در اینجا راجعش حرفای زده شده، انشالله اینها رو مرور میکنم تا یاد بگیریم چگونه به گزاره های تاریخی نگاه کنیم.
انشالله. خیلی متشکرم. اونجا حالا اشاره شد به بحث اهمیت تاریخ به خصوص تاریخ تحلیلی، و حضرت علی علیه السلام هم در نهج البلاغه اشاره دارند به این موضوع که علم پیشینیان و گذشتگان با من هست، چون تاریخ اونها رو مطالعه کردم و از تجربیات اونها استفاده میکنم. منبع خوبی را هم شما معرفی کردید که امیدواریم شنوندگانی که علاقمند هستن مراجعه کنن به این منبع و تاریخ اون دوران رو بیشتر مورد بررسی قرار بدن. در ادامه برنامه به موضوع ازدواج حضرت رسول خواهیم پرداخت. پس از رخدادهایی که گفتیم، خدیجه سلام الله علیها دست مزد پیامبر را داد و میسره را به پاس مژده‌ای که داده بود آزاد کرد. سپس به نزد پسر عمویش ورقت ابن نوفل رفت. وی که مردی مسیحی و دانا بود و درباره دینها بسیار خوانده بود، پس از شنیدن داستان سفر پیامبر و رویدادهای این سفر گفت: اگر آنچه گفتی راست باشد، بدان که محمد پیامبر این امت خواهد بود و من با آنچه خوانده و دریافته ام چشم به راه آمدن چنین پیامبری هستم و می دانم که اکنون هنگام آمدن و برانگیخته شدن اوست. همه این پیش آمدها و افزون بران خوشخویی، پاک دامنی، نژادگی و در یک کلمه امانت محمد صلی الله علیه و آله و سلم، خدیجه را بیش از پیش خواهان همسری وی کرد و با شادمانی به این کار خرسندی داد. جای طاهر عزیز، در بخش قبل بحثمون رو آغاز کردیم از ازدواج حضرت و شما هم اشاره داشتید به موضوع تاریخ و اینکه چگونه نگاهی خواهیم داشت به اون دوران، و انشاءالله حالا توی این برنامه فرصتمون خیلی محدود هست مقدماتی رو از ازدواج حضرت، شخصیت حضرت خدیجه سلام الله علیها برای شنوندگان بفرمایید و انشاءالله در برنامه بعد بیشتر به این موضوع می‌پردازیم.
تعظیم می‌کنم. ابن شهر آشوب، احمد بلازری، ابوالقاسم کوفی و مرتضای شافی و ابو جعفر در کتاب تلخیصش همه اینها روایت کردند که پیامبر حضرت خدیجه را در حالی که دختر بود باش ازدواج کرد. اگر کسانی هستن که میگن جناب خدیجه قبل از ازدواج با پیامبر ازدواج دیگه ای داشته، مورخین دیگه ای هم هستن که میگن ازدواج نکرده بوده. چرا به اینها بی توجهی میشه؟ خب اینها هم گزارهای تاریخی و اخبار تاریخی هستش دیگه. این یه مطلب. مطلب دوم میگه ابوالقاسم کوفی میگه: خواستم از اهل آثار و ناقلین اخبار همه متفقن که از بزرگان قریش و رؤسای آنان و جوانمردان ایشان کس نماند مگر اینکه از خدیجه خواستگاری نمود. بالاخره زنی بود با جلالت و عظمت و تجارت میکرد و او از همه امتناع ورزید. وقتی که رسول خدا وی را تزویج نمود، زنان قریش از او غضبناک شدند و از وی جدا گشتند و گفتند: بزرگان و عمرای قریش تو را خواستگاری کردند، همه را رد کردی و محمد یتیم و فقیر بی سرمایه ابو طالب را به همسری برگزیدی. بعد ایشون ابوالقاسم کوفی میگه ها، این بحث اونهاست.
بله.
با این وضع چگونه در نظر اهل فهم ممکن است خدیجه با مردی بدوی از بنی تمیم ازدواج نماید ولی از بزرگان و اشراف قریش امتناع ورزد؟ چطور ممکنی همچین اتفاقی بیفته؟ بالاخره وقتی که جناب خدیجه این همه سرمایه داره تجارت رو داره انجام میده، یک زن با شعوری از فهمیده ای از عاقل هستش، خب همون فهم ایشون اقتضا میکنه وقتی بزرگان قبیله خودش داره ایشون رو خواستگاری میکنن رد میکنه، چطور راضی میشه بره با یک فردی از قبیله بنی تمیم یا مثلا از مخزومی و اینها ازدواج کرده باشه؟ این رب القاسم کوفی به عنوان یکی از دلایلی که این بحث رو نمیتونه بپذیره و یا نمیپذیره ارائه میکنه. علاوه بر اینها بحثای دیگه هم وجود داره، یعنی قیل و قالهایی هستش که خود جعفر مرتضی و دیگر تاریخ نویسا به اون پرداختن. حالا روایت هایی هم در خصوص جمال و کمال این خانم داریم، بعدا بهش خواهیم رسید. میگه چطور ممکن این خانم تا سن 40 سال با وجود خواستگاران فراوان حتی در زمان ازدواج با پیامبر و با اون همه ثروت مجرد مونده باشه؟ چه دلیلی داره؟ خب در سن 40 سالگی، گرچه روایت های مختلفی وجود داره که حالا وقتی که با پیامبر ازدواج میکنه بعضی از 25 سالگی گفتن تا 45 سالگی، ولی اونی که در واقع جامع هستش با توجه به زمان وفاتش و زندگی که با پیامبر داشته 40 سالگی مورد پذیرش هستش. میگه حالا چطور ممکنه اگر قبلا ازدواج نکرده 40 سال مجرد مونده باشه تا با پیامبر ازدواج بکنه؟ خب این خورده تو اون جامعه جاهلیت و بدوی که زنها اون وضعیت رو دارن پذیرشش سخت هست. جوابی که میدن میگه حالا چه اشکالی داره اگر 40 سالیشون مجرد مونده باشه؟ موجه و دلیل بر این نیستش که با یک مرد تمیمی بیاد تن به ازدواج داده باشه. حالا وقتی که بزرگان قریش طبیعتاً هم جناب خدیجه که یک شبه خدیجه نشده که، یعنی از دوران نوجوانی و جوانی ایشون همین کمالات و فضایل رو داشته و به همراه خودش بوده، طبیعتاً در سن ازدواج که معمولاً حالا توی اون جامعه فرض مثلا از بین 10 تا 15 18 سالگی هستش، ایشون همین خواستگارها رو داشته دیگه. حالا وقتی که اون توی اون جامعه بزرگان اون جامعه آرزوی اینه دارن که با جناب خدیجه ازدواج کنن، چه دلیلی داره در همون شرایط بیاد و با یک مرد تمیمی مثلا ازدواج کنه؟ و بحث دیگری هم که مطرح میکنه، میگن اون کسی که بسیار مصر بود در خصوص برخورد با دخترها توی اون جامعه جزیره العرب، میگن اونی که حساسیت زیادی نشون میداد پدر بود که همون بحث زنده به گور کردن و این حرفا بوده و یا حساسیتی داشت که این دختر رو به زور رد کنه بره، و اونجوری که تاریخ میگه پدر ایشون در یکی از جنگ‌های فجار کشته شده بود، بنابراین کسی نبود که اون رو مجبور بکنه تا بخواد مثلا یک ازدواج این چنینی رو داشته باشه. و بعد بالاخره مطلب دیگه میگم حالا چه اشکالی داره؟ مگر 40 سال مجرد بودن یک کار خلاف شرع هستش یا خلاف عرف هستش؟ چه اشکالی داره حالا ایشون اومده باشه به طور استثنایی توی اون جامعه 40 سال هم مجرد بوده باشه؟
بسیار خوب، خیلی متشکرم حاجی طاهرعزی. انشاءالله در برنامه آینده موضوع ازدواج حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم رو دنبال میکنیم. گر حدیثت کج بود معنیت راست، آن کجی لفظ مقبول خداست. این بار هم نوبت ما به سر آمد و برنامه ما به پایان رسید، اما همچنان امیدواریم که کارمان در خور شما افتاده باشد. خدا نگهدار، بدرود.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین‌ها و هنرها.
دوستان شنونده همراهان گرامی، صدای ما را از رادیو فرهنگ میشنوید. ساعت 4 بامداد و با هم میشنویم برنامه کلماتی که بوی تازگی میدهند.